بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سیوم درس متافیزیک فلسفه عمومی در غرب با موضوع هگل و مسئله شکاکیت. خب ما تا اینجا گفتیم که هگل اولا در سطح مکانیک از مفهوم صحبت میکنه، به دنبال اون در سطح در واقع زیست شناسی و در واقع موجودات زنده هم از مفهوم صحبت میکنه و حالا رسیدیم به این که ببینیم این مفاهیم که به منزله دلیل برای وجود اشیا هستند و به پرسش های از سنخ چرایی پاسخ میدند در کدام نقطه متوقف میشن. به عبارت دیگه اون تمامیت تبیین که متافیزیک بر اون مبتنی میشه، یعنی پرسش های علی ما باید در یک در واقع امر نامشروط خاتمه پیدا بکنه، این در کجا خاتمه پیدا میکنه و مهمتر از اون این که هگل چه پاسخی به این داره با توجه به انتقادهای کانت به متافیزیک. پس دقت بکنید، فلسفه در صورتبندی ارسطویی خودش به معنای عام داره چهارچوبی رو بیان میکنه برای پاسخ به پرسش چرایی. وقتی میپرسیم چرا الف، یه پاسخی به این میدیم. البته دقت کنید، در واقع پرسش های جزئی از این سنخ رو علم بهش جواب میده، این کاری به فلسفه نداره، ولی فلسفه داره چهارچوب پاسخ به پرسش چرایی رو بیان میکنه. کانت هم البته از ضرورت این پرسش ها صحبت میکنه و این رو مطرح میکنه که عقل لاجرم میره به سمت این که پاسخ به پرسش چرایی باید در یه نقطه خاتمه پیدا بکنه که اونجا دیگه اون پرسش قابل طرح نباشه، یعنی امری که دیگه مشروط نباشه. منتها حرفش این هستش که میگه ما تنها میتونیم در محدوده یه حس به اشیا علم داشته باشیم، یعنی جایی که برای هر مفهوم یه مطابقی یا مطابقی در شهود حسی داشته باشیم، یعنی همون شهود زمانی مکانی. به همین جهت میگه درسته که پرسش امر نامشروط یک پرسش گریز ناپذیر عقله، ولی پاسخ به این پرسش در محدوده تجربه ممکن قرار نداره. پس کانت با بیان این که معرفت ما محدود هست به اشیاء زمانی و مکانی و اشیاء زمانی مکانی هم همه مشروط هن. یعنی اینجوری به نظر میاد که یه امر بدیهی باشه از نظر اینها، امر نامشروط رو به چه نحوی حفظ میکنه و کنار میذاره؟ به این نحوه حفظ میکنه که میگه معرفت نمیتونه نسبت به امر نامشروط بی تفاوت باشه، یعنی اینجوری نیستش که ما بتونیم به طور کلی امر نامشروط رو از ساحت معرفت کنار بگذاریم، ولی از اون جایی که این میل گریز ناپذیر عقل، ذات عقل و امر نامشروط توأم با این هست که امر نامشروط در شناخت ما نمیاد، پس در واقع در عین ضرورت طرح امر نامشروط در ساحت شناخت ما هیچ وقت نمیتونیم به خود امر نامشروط علم پیدا بکنیم. بنابراین به نظر میاد کانت یک استدلال چهار مرحله‌ای داره. این استدلال چیه؟ این چهار مرحله، مرحله اول این استش که عقل معرفت به تبیین کننده های کامل یا همون معرفت به امر نامشروط رو طلب میکن. یعنی ما وقتی میخوایم به یه چیزی معرفت پیدا بکنیم اونقدر میریم عقب تا برسیم به اون نقطه‌ای که تبیین کننده کامل باشه. تبیین کننده کامل یعنی همون امر نامشروط. این گزاره اول است. پس معرفت نسبت به امر نامشروط نمیتونه بی تفاوت باشه، یعنی معرفت عقلانی و جزدار عقلانی. دو، پس بر این اساس عقل پرسش‌های متافیزیکی رو مطرح میکنه که برای ما گریز ناپذیره، یعنی پرسش های ناظر به وجود و ماهیت همین تبیین کننده های تام که بهش میگیم امر نامشروط. منتها مشکل از کجا شروع میشه؟ مشکل از اونجا شروع میشه که پرداختن به این پرسش های متافیزیکی ضرورتا به تعارضات درونی انجام میشه که کانت در بحث دیالکتیک استعلایی داره به اون توجه میکنه، و با پذیرش این تعارضات تنها راه اجتناب از دوگماتیسم و نومیدی شکاکانه این هست که بگیم معرفت ما به قلمرو حسی محدود هست و عقل نمیتونه پاسخ رضایت بخشی به پرسش های متافیزیکی بده. یعنی از یه طرف خیلی ساده مثل در واقع متافیزیک دوگماتیک حکم به معرفت به امر نامشروط نمیدیم، از یه طرف هم اون نگاه تجربه گرایانه شکاکی که کلن میگه معرفت نسبت به امر نامشروط باید بی تفاوت باشه اون رو هم رد میکنیم. معرفت در اصل خودش نسبت به امر نامشروط بی تفاوت نیست و همونطور که براتون پیشتر مفصلا توضیح دادم، خود شناخت در شکل منطقی خودش لاجرم در پیوند با امر نامشروط هست، ولی در این حال خدمت شما عرض کنم که شناخت اون از دایره قوای شناختی ما خارج. خب پس ما اونجا سه تا مقدمه داریم. مقدمه اول که داره میگه معرفت میره به سمت امر نامشروط، مقدمه دوم این که میگه عقل پرسش هایی رو مطرح میکنه ناظر به امر نامشروط، یعنی وقتی معرفت رفت به سمت امر نامشروط ما میریم دنبال این که امر نامشروط رو بشناسیم ببینیم چیه. و سومین نکته این استش که در شناخت امر نامشروط عقل دچار تعارض میشه. منتها اون چیزی که هگل داره باش مقابله میکنه مقدمه چهارمه. یعنی نمیخواد از این سه تا نتیجه بگیره. پس از اونجایی که ما در شناخت امر نامشروط و در واقع آوردن امر نامشروط در ساحت عقل گرفتار تعارضات میشیم، بنابراین شناخت امر نامشروط برای ما ناممکنه. بنابراین به نظر میاد هگل سه تا مقدمه اول رو میپذیره. ببینید برای اینکه موضع خاص هگل رو توضیح بدن اولا باید نگاه بکنیم ببینیم اندیشه کلاسیک نسبت به امر نامشروط چه نقطه نظری داره. اندیشه کلاسیک هم داره میگه بالاخره امر نامشروط یه امر گریزناپذیره، یعنی عقل میره به سمت امر نامشروط. منتها اونجایی از کانت فاصله میگیره، یعنی شما اگر بخواید کانت رو از یه نقطه نظر عقلگرا، از نقطه نظر لایبنیتسی، از نقطه نظر ابن سینایی فرق نمیکنه، هر متافیزیک عقلگرایی بخواید کانت رو نقد بکنید، پاسخ اینه جناب کانت شما اشتباه کردید. این تناقض‌هایی که در مقدمه حال سوم ما بهش اشاره کردیم، این تناقض‌هایی که میگی در شناخت امر نامشروط ما گرفتارش میشیم، اشتباه میکنیم، چون این تناقض‌هایی وجود نداره. این نگاه متافیزیک سنتی. یعنی متافیزیک سنتی اگر بخواد به چالش کانتی پاسخ بده، تو مقدمه اول و دوم که اصلا کانت با متافیزیک سنتی شریکه، اون چیزی که متافیزیک سنتی باهاش در تعارض قرار میگیره مقدمه سوم میگه اشتباه میکنی که فکر میکنی در شناخت امر نامشروط ما گرفتار تناقضیم. هیچ تناقضی نیست و ما امر نامشروط رو میشناسیم. اما هگل چیکار میکنه؟ اینکه من بارها تاکید کردم ما باید جنبه پساکانتی تفکر هگل رو درک بکنیم، یکیش همین جاست. میگه اتفاقا من معتقدم، اینو تو خیلی از جاهای در واقع آثارش میگه، یکی از مهمترین مساهمت های کانت به تاریخ متافیزیک همین بوده که فهمیده عقل در خودش گرفتار تناقض میشه. میگه ما تا امروز تصور میکردیم تناقض نشانه خطاست، یعنی اگر یه جایی به تناقض رسیدیم خطا کردیم، بالاخره باید بریم بفهمیم که تو کجا کنار هم گذاشتن این مقدمات اشتباه کردیم که در نتیجه تناقض به وجود اومد. یعنی تناقض رو همیشه نشانه خطا تلقی کردیم. هگل میگه نه، این اینطور نیست و کانت اینو خوب فهمیده که اینجا تناقضی که در شناخت امر نامشروط بهش مبتلا میشیم یک امر عارضی نیست که ناشی از خطا باشه. کانت به درستی به ما نشون داده تناقض در اینجا در ذات خود عقل نشه داره. پس من مقدمه سوم رو هم میپذیرم. بنابراین به نظر میاد هگل از سه تا مقدمه استفاده میکنه. مقدمه اول و دوم که یک متافیزیک ایجابی است که سنت عقلگرا هم بر اون مبتنی میشه، منتها سوال اصلی اینه که با مقدمه سوم میخوای چیکار بکنی جناب آقای هگل؟ کانت همین مقدمه سوم رو مبنا قرار داد برای اینکه نتیجه بگیره امر نامشروط به ساحت شناخت در نمیاد. تو اتفاقا میگی همین مقدمه سوم رو هم من میخوام مبنای عزیمت قرار بدم، میپذیرم، ولی در این حال بالاخره امر نامشروط رو میخوایم همچنان شناختنی بدونیم. پس میخوای چیکار بکنی با این مقدمه سوم؟ چیکار میکنه هگل؟ فعلا اینو نگه داریم. قبل از اینکه بخوایم به سوال هگل جواب بدیم، یه نکته دیگه رو میخوام بگم. ببینید، ما یک نسبت در واقع یا بگیم رد متافیزیک به معنای شناخت امر نامشروط در اندیشه کانت رو به دو نحو میشه تحلیل کرد. یا به تعبیر دیگری، شناخت ناپذیری امر نامشروط در اندیشه کانت گویی دو جنبه داره و دو استدلال لهش وجود داره. استدلال اول که ما تا اینجا هم بیشتر بر اون تمرکز کردیم اینه که بر مبنای دیالکتیک عقل محض و بر مبنای اون تعارضاتی که در این دیالکتیک کشف میشه ما متوجه میشیم که امر نامشروط از حوزه شناخت انسانی بیرون هست. منتها یک نگرش دیگه هم این هست که کانت قبل از این که بخواد بخش دیالکتیک رو بنویسه بخش تحلیل استعلایی رو نوشته. اساساً پروژه کانت در اون مبدأ عزیمت اولیه، تو اون وجه نظر اولش، نقد ابژه های متافیزیک نیست. کانت پرسشش از امر استعلاییه. پرسشش از این هستش که قبل از این که بخوایم بریم سراغ متافیزیک، قبل از این که بخوایم ببینیم عقل چه ابژه هایی رو میشناسه و چه ابژه هایی رو نمیشناسه، باید خود عقل رو بشناسیم. یا به تعبیر دیگری، نقادی خرد به عنوان یک پرسش معرفت شناسانه بر پرسش های متافیزیکی ما تقدم داره. بنابراین ما دو مسیر مختلف رو و دو استدلال متفاوت رو در طرد متافیزیک در کتاب نقد عقل محض میتونیم به کانت نسبت بدیم. استدلال اول اینه: نقد متافیزیک و محدودیت معرفت بر دیالکتیک مبتنی میشه. یعنی دیالکتیک به ما نشون میده که ما نمیتونیم امر نامشروط رو بشناسیم. بعد میریم سراغ تحلیل استعلایی ببینیم که بالاخره این ناشناختنی بودن امر نامشروط از چه جهته. از این جهته که معرفت ما زمانی مکانی. اما روش دوم بازسازی استدلال کانت علیه امر نامشروط این است که تأملات کانت در تحلیل استعلایی برای اثبات محدودیت معرفت کافی است و نیاز به تایید جداگانه از جانب دیالکتیک نداره. در واقع کانت در همون بخش تحلیل استعلایی ثابت کرده که معرفت ما به امر زمانی و مکانی محدوده و در بخش دیالکتیک استعلایی داره این ادعای خودش رو تقویت میکنه. میگه دیدید نشون دادن معرفت ما به امر زمانی و مکانی محدوده. حالا نگاه کنیم ببینیم اگر از محدوده زمان و مکان بیرون رفتیم گرفتار چی میشیم؟ گرفتار در واقع تعارضات دیالکتیکی میشیم. این شیوه دوم در واقع بازسازی استدلال کانت در رد معرفت به امر نامشروط. بنابراین این ره یافته دوم رو میتونیم به شکل در واقع که میخوام بهتون بگم بازسازی بکنیم. یک، استفاده از قوه شناخت برای حکم کردن بر اشیا مسائلی معرفت شناختی رو پدید میاره که باید پیش از هر گونه داوری مشروع فلسفی درباره اشیا حل شود. یعنی چی؟ یعنی قبل از این که بخوایم بریم سراغ شناخت اشیا، باید خود قوه شناخت رو مورد تأمل نقادانه قرار بدیم. و دو، بنابراین مبتنی بر مقدمه اول، دو، فلسفه تنها زمانی مشروع خواهد بود که تأمل نقادانه نسبت به شناخت داشته باشد و بر مبنای این تأمل نقادانه شناخت نسبت به اشیاء عینی رو با بکارگیری قوه معرفت حاصل بکنه. خب فرض کنیم که ما همین دریافت دوم رو بخوایم بریم، یعنی اینکه اول باید قوه شناخت رو بشناسیم و بعد بریم سراغ ابژه‌های شناخت. ما اینو قبلا بیان کردیم، یعنی اصلا بحث اول ترم ما همین بود که این دریافت از نظر هگل چه مشکلی داره. یعنی اگر من بخوام پیش از این که به سراغ متعلقات معرفت برم خود قوه شناخت رو مورد تأمل نقادانه قرار بدم، این رهیافت از نظر هگل گرفتار چه مشکلی؟ گفتیم هگل در مواضع مختلفی در توصیف و نقد چنین رهیافتی میگه یکی از مهمترین نقطه نظرهای فلسفه نقادی همین هست که قبل از کسب معرفت نسبت به خدا و ذوات اشیا و امور مختلف، قوه شناخت باید نخست مورد سنجش قرار بگیره تا بدونیم آیا اساساً قوه شناخت توانایی درک این امور رو داره یا نه. یعنی باید ابزار شناخت رو پیش از بکار گرفتن آن شناخت، زیرا ممکن است ابزار برای آن هدف کافی نباشد. و گفتیم هگل این رهیافت رو از اساس خطا میدونه. چرا؟ چون هر گونه نگاه ابزاری به شناخت رو خطا تلقی میکنه و در واقع هگل پدیدارشناسی رو جایگزین این رهیافت میکنه و نشون میده که یک، باید شناخت معقول باشه. به چه معنا؟ یعنی امری از سنخ آگاهی در خود جهان باشه. و دو، حضور امری از سنخ آگاهی در جهان باید قابلیت تبدیل مفهومی داشته باشه، یعنی معرفت وابسته به تحقق امر عقلانی در جهانه. در واقع چطور هگل میاد این رهیافت رو نقد میکنه؟ میگه جناب کانت، اولا که اصلا این رهیافت از اول خطاه. وقتی تو شناخت و همونش که اول کار گفتیم از متعلق شناخت جدا میکنی میری سراغ خود شناخت، نقادی سوژه بدون ابژه یعنی از پیش مفروض گرفتن سوبژکتیویسم. اما اگر بخوام ظرفیت شناخت رو در نسبت با متعلقات شناخت داوری بکنم، اتفاقا مطابق اون برهانی که در پدیدارشناسی من اقامه میکنم، میبینیم که معرفت بدون یک امر مسانخت بین عقل و معقول و تحقق یک امر معقول در خود جهان به مثابه امر معقول نامشروط امکان پذیر نیست. پس اساساً اون رهیافت رو، یعنی اگر بخوایم بگیم استدلال اولی که به نفع کانت میشه کرد این استش که باید ابتداءً قوه شناخت رو بشناسیم بعد بریم سراغ متعلقات شناخت، این رو هگل با رهیافت خاص خودش نقد میکنه و به نتیجه متفاوت از نتیجه کانت میرسه. یعنی اونجا گفتیم پدیدارشناسی یک برهان استعلایی میشه به نفع تحقق ایده مطلق، به این معنا که بدون یک امر مطلق اساساً شناخت امکان پذیر نیست. در مورد این دیگه نمیخوام زیاد صحبت کنم. پس با توجه به اینکه هگل نشون میده رهیافت کانت در تحلیل استعلایی گرفتار خطاست و معرفت سابجکتیو نیست، حالا این مسئله پیش میاد که اون استدلال کانت رو که از بیخ گذاشتیم کنار، از اساس غلط بود، چون اون استدلال مصادره مطلوب بود. اون جایی که کانت میره سراغ ابژه‌های در واقع متافیزیک کلاسیک، اونجا مسئله چی میشه؟ یعنی کجا؟ یعنی در دیالکتیک. یعنی گیریم اون تحلیل استعلایی کانت رو بذاریم کنار، با دیالکتیک استعلایی خواهیم چیکار کنیم؟ یعنی اونجایی که رفتیم سراغ ابژه‌های متافیزیک و گرفتار تعارض شدیم. پس با فرض اینکه نشون دادیم نقد معرفت پیش از پرداختن به خود معرفت یک رهیافت خطاست، چطور میتونیم تعارضات معرفت رو در پرداختن به متعلقات معرفت پاسخ بدیم؟ رهیافت اول کانت که خطاست، اون رهیافت دوم که رفت سراغ متعلقات معرفت چرا خطاست؟ این رو باید بهش پاسخ بدیم. اما برای اینکه بخوایم به این مسئله پاسخ بدیم، لازمه یه توضیحی بدیم مبنی بر این که یک در واقع نسبتی وجود داره بین شکاکیت کانتی درباره قایت شناسی طبیعی و فلسفه نظری، فلسفه ورزی نظری. از چه جهت؟ از این جهت که هر دو همونطور که قبلا براتون گفتم یک شکلی از حد اکثر گرایی بدبینانه هستند. یعنی در هر دو ما یک دریافت حد اکثری از تبیین داریم و در هر دو معتقدیم این لوازم حد اکثری به ظرفیت شناخت ما در نمیاد، بنابراین این لوازم حد اکثری خدمت رو عرض کنم که با این نگرش بدبینانه همراه میشه. پس مطابق دریافت کانت از قایت شناسی طبیعی، استلزامات قایت شناسی به گونه ای هست که ما از حیث معرفتی به اون نمیرسیم و در شکل عام‌تر کانت استلزامات معرفت رو چنان قوی تفسیر میکنه که معرفت حقیقی و تام برای انسان ناممکن میشه. حالا موقعیت هگل رو در نسبت با کانت میتونیم همین نسبتی که قبلا داشتیم در کلیت مسئله بیان بکنیم. اون هم اون خوشبینی معرفتی است که هگل داره. خوشبینی معرفتی چیه؟ خوشبینی معرفتی اینه که هیچ گونه محدودیت اساسی برای کسب معرفت و پاسخگویی به پرسش‌های متافیزیکی وجود نداره. به همین خاطر هم است که شما وقتی می‌رسید به انتهای علم منطق، می‌بینید هگل از اصطلاح ایده استفاده می‌کنه. یعنی همون امر نامشروط و اون رو عقلانی تلقی می‌کنه. پس برای اینکه ببینیم رویکرد هگل دقیقاً چی هستش، ما یک بار دیگه اون استدلال کانت رو این بار دقیق‌تر مرور می‌کنیم. این استدلال چیه؟ این استدلال اینه: عقل تمام جستارهای نظری ما را از طریق جستجو برای امر نامشروط یا تبیین‌های کامل هدایت می‌کنه. اون مقدمه اول. دو، این گونه تمامیت تبیین در پیوند با متعلقات متافیزیکی که عقلانی جوهر است. یعنی به نظر میاد هگل اینجا رو هم به مسئله جوهر پیوند میزنه. یعنی میگه اون تلقی که از جوهر وجود داره باعث میشه که متافیزیک کلاسیک امر نامشروط رو یه چیز غیر قابل شناخت تلقی بکنه. و سه، جستار فلسفی از این متعلقات متافیزیک عقلانی جوهر به عنوان امر نامشروط به تعارضات غیر قابل اجتنابی منجر میشه که محدودیت معرفت ما رو نشون میده. مقدمه دوم همین که الان خوندم. بله، ببین مقدمه دوم اینه که این گونه تمامیت تبیین در پیوند با متعلقات متافیزیک عقلانی جوهر است. یعنی چی؟ یعنی این که امر نامشروط همواره با یه دریافت خاصی از جوهر گره خورده و چون اون جوهر ناشناختنیه پس امر نامشروط ناشناختنیه. یعنی چی؟ اینو الان توضیح میدم. خب ببینید، برای اینکه حالا ببینیم اصلا هگل میخواد چی رو جایگزینه چی بکنه، چطور امر نامشروط رو حفظ بکنه ولی در این حال اون رو شناختنی بدونه، اولا باید توضیح بدم. ببینید تو همون بحث قایت شناسی برای شما گفتم که ما میتونیم یک رویکرد حد اکثری محض و یک رویکرد حد اقلی داشته باشیم و گفتیم که هگل همون رویکرد حد اکثری رو انتخاب میکنه و در این حال این نگرش حد اکثری رو توأم با اون استلزامات شدید و غلیظی که کانت نسبت به قایات مطرح میکنه مطرح نمیکنه. در بحث امر نامشروط هم همینطوره. یعنی در بحث امر نامشروط هم ما میتونیم یک نگرش حد اکثری محض داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی گزاره یک رو بپذیریم، گزاره دو رو هم بپذیریم، و البته حالا اگر بخوایم این حد اکثرگرای محض رو با یه خوشبینی توأم بکنیم، مقدمه سوم رو انکار بکنیم. مقدمه سوم چیه؟ مقدمه سوم اینه جستار فلسفی از این متعلقات متافیزیک عقلانی جوهر به عنوان امور نامشروط به تعارضات غیر قابل اجتناب منجر میشه. خب حالا من برای اینکه موضع هگل رو روشن بکنم، ببینم هگل تو کدوم یکی از این مقدمات میخواد تجدید نظر بکنه، فرض رو بر این میگذارم که هگل میخواد صرفاً در مقدمه سوم تجدید نظر بکنه. در این صورت در واقع میرسیم به یک خانش اسپینوزایی از هگل. اون وقت این خانش اسپینوزایی از هگل رو هم به دو نحو میشه تحلیل کرد. یکی این که بگیم بر مبنای دریافت اسپینوزایی هگلی از امر نامشروط، واقعیت موجودات متناهی انکار میشه، به گونه ای که اصل هر گونه نیاز به تبیین اینها منتفی بشه. یعنی بگیم آقا ما منکر امر نامشروط نیستیم، منکر این هم نیستیم که باید امر مشروط در نسبت با امر نامشروط تبیین بشه، ولی اساسا امر مشروطی وجود نداره که بخوایم تبیینش بکنیم، کلا یه امر نامشروط. که اینو بگم هگل به صراحت منکره چون این نگرشیه. و یکی از انتقادات هگل به اسپینوزا هم این هست که هگل که اسپینوزا گرفتار ناجهانگراییه. ناجهانگرایی یعنی انکار واقعیت موجودات متناهی. یه نگرش دیگه هم این هستش که بگیم هگل برخلاف کانت معتقد هستش که ما میتونیم یک شهود عقلانی نسبت به امر نامشروط داشته باشیم و بر این اساس امر نامشروط رو بشناسیم. یه نگرش سوم هم این هستش که هگل میگه ما میتونیم امر نامشروط رو بشناسیم و در دام اون خدمتتون عرض کنم اسپینوزاگرایی هم نیفتیم، ادعا هم نکنیم که امر نامشروط رو با شهود در واقع میشناسیم، امر نامشروط رو از طریق مفاهیم میشناسیم، ولی اون چیزی که به عنوان امر نامشروط میشناسیم تعینی متفاوت از امر نامشروطی داره که کانت داره ازش صحبت میکنه. یعنی مادامی که امر نامشروط رو اون نامشروط کانتی بدونیم، امر نامشروط قابل شناختن نیست. ولی اساساً اون تلقی نادرست کانت از امر نامشروط هست که امر نامشروط رو تبدیل به یک امر غیر قابل شناخت میکنه. پس ببینید برای اینکه مسئله دستمون در نره، ما نیاز داریم در ساحت معرفت به تمامیت تبیین و بنابراین به امر نامشروط. حالا میتونیم بگیم این امر نامشروط چیه؟ همون متعلقات متافیزیک کلاسیک، که حالا یکی از اون متعلقات متافیزیک کلاسیک میتونه جوهر اسپینوزایی باشه، که به طور خاص گفتیم اگر در واقع ما مسئله رو به جوهر اسپینوزایی گره بزنیم مسئله از بی خل میشه، چون در واقع وجود از نظر هگل جوهر اسپینوزا وجود موجودات متناهی رو انکار میکنه. یه نگرش دیگه هم این هستش که بگیم نه، ما مقدمه اول رو قبول داریم، مشکل ما مقدمه دومه. اونم این هستش که جناب کانت، جناب اسپینوزا و تمامی شماهایی که یک تلقی خاصی از رهیافت عقل گرایانه به متافیزیک داشتید، یک اشتباهی کردید. اون هم این بود که اون چیزی که شما به عنوان امر نامشروط تصور می کردید اون امر نامشروط نبود. بنابراین ما مقدمه اول رو می پذیریم، مقدمه دوم رو کنار می گذاریم. یعنی که فکر کنیم امر نامشروط حتما همون جوهری است که شما به عنوان امر نامشروط در متافیزیک عقلگرا مطرح کردید. پس هگل یک خانش حداکثری از مسئله امر نامشروط داره. یعنی میگه ما به امر نامشروط نیاز داریم، خانش خوشبینانه ای هم داره، یعنی میگه امر نامشروط رو میتونیم بشناسیم، منتها فاصله گیریش از متافیزیک کلاسیک و فاصله گیریش از خود کانت اینه که میگه شما در تعیین مصداق و در واقع تعیین هویت امر نامشروط اشتباه کردید. بنابراین برای اینکه بفهمیم هگل چه درکی از امر نامشروط داره و چرا دریافت کلاسیک از امر نامشروط رو که به نظر میاد به دریافت اونها از جوهر گره خورده رو کنار میگذاره، باید نقد هگل به مفهوم کلاسیک جوهر رو مرور بکنیم. ایده اصلی که هگل اون رو نقد میکنه اینه، یعنی یه ایدهی وجود داره که هگل اون ایده رو نقد میکنه. اون ایده چیه؟ اون ایده مورد نقد هگل اینه که باید یک امر نامشروط به ازای موضوع در احکام موضوع محمولی وجود داشته باشه. یعنی حرف هگل چی؟ حرف هگل اینه که میگه ما هر جا که یه تعیناتی میبینیم یه موضوعی، یه حاملی، یه بنیادی برای این تعینات قائلی. حالا من دیگه وارد متنش نمیشم. میگه این از ظاهر گزاره ها هم در میاد. یعنی خود این ظاهر گزاره هایی که ما میگیم الف به است، همواره اگر به یه صفتی باشه و الف یه موصوفی باشه، تصور میکنیم یه موضوعی و یه موصوفی به ازای اون وصف باید تحقق داشته باشه و این وصف غیر از موصوف باشه. و هگل اینو چطور نقد میکنه؟ هگل این رو بر مبنای همون لم معروفی که از ابتدای در واقع بحث مکانیک براتون بیان کردم نقد میکنه. یعنی بر مبنای بیتفاوتی این رو نقد میکنه. یعنی میگه جوهر به مثابه زیرنهاد، یعنی جوهر چیه؟ یه بنیادیست عاری از صفات که حامل صفاته. جوهر یه بنیادیست عاری از تعینات که حامل تعیناته. ببینید جوهر که میگیم، یه بار ذهنتون نره تو فضای فلسفه اسلامی، تو فضای فلسفه اسلامی جوهر که میگیم معمولا همین جواهر مخلوق رو میگیم، خداوند رو ما بهش نمیگیم جوهر. اینا وقتی میگن جوهر، ام از خالق و مخلوقه، یعنی اون چیزی که از حیث متافیزیکی نسبت به صفاتی و تعیناتی اولویت داشته باشه. حالا وقتی میگیم صفات، میتونه این باشه که بگیم این سفیدی و این شیرینی و این شوری نیاز به حامل صفات داره. وقتی میگیم تعینات، یعنی این موجودات متناهی که میبینیم تعینات یک موجود نامتناهی هست که این تعینات در واقع ریشه در یک امر نامتعین داره. در واقع هگل هر دوی اینها رو با یک لم داره نقد میکنه. اون هم بر مبنای چیه؟ بر مبنای بیتفاوتیه. یعنی میگه جوهر به مثابه زیرنهاد نسبت به اشیایی که مدعی تبیین اون توسط اون جوهر در واقع نامتعین هست بیتفاوته. پس اگر مفهوم جوهر فاقد هر گونه ارزش تبیینی هست، نادانستنی بودن اون اثری بر شکاکیت معرفتی نداره. چرا؟ ببینید ما میگیم این جهان یه امر متعینه، یه بنیاد نامتعین داره. بعد میگیم خب اگر این بنیاد عاری از تعیناته، چطور میخواد منشأ برای تعینات باشه؟ یعنی اگر این بنیاد یک امر نامتعینه عاری از صفاته، چه سنخیتی با این صفات و با این تعینات داره که بخوایم این صفات و تعینات رو بهش نسبت بدیم؟ یعنی گویی درک هگل از متافیزیک جوهر عقلگرا این هست که متافیزیک جوهر عقلگرا درکش از بنیاد و امر نامشروط یک درک سلبیه. چون همواره امر نامشروط رو سلبی فهم میکنه، حکم به وجود چیزی میده که نسبت به این تعینات ایجابی بیتفاوت. چون بیتفاوته، در واقع فاقد ارزش تبیینی نسبت به این تعینات است. هگل میگه اگر این امر فاقد ارزش تبیینی نسبت به این تعینات است، در این صورت یک سوالی پیش میاد. اون همین استش که خب این که در تبیین ما اثری نداره، این که نمیتونه این تعینات رو تبیین کنه، ما اصلا برای چی این آورده بودیم وسط؟ برای چی پای اون جوهر نامتعین آوردیم وسط؟ برای اینکه علت این تعینات باشه. حالا که میبینیم این علت تعینات نیست، به فرض هم که ما نتونیم این جوهر رو بشناسیم، این تأثیری در محدودیت معرفت ما نداره. بنابراین مفهوم جوهر برهنه فاقد هر گونه ارزش تبیینی هست و از این جهت نادانستنی بودن این جوهر اثری بر شکاکیت معرفتی نداره. پس به نظر میاد ایده اصلی که هگل داره نقدش میکنه این هست: هرگاه شیئی دارای صفتی باشه، در اون صورت یک حکم موضوع محمولی وجود داره که این محمول معادل صفت اون شی هست. بنابراین صحت این حکم وابسته به این هست که یک موضوعی مستقل از صفات مطابق موضوع حکم وجود داشته باشه. یعنی صحت حکم وابسته به این هست که یک موضوع نهایی عاری از صفات وجود داشته باشه. این موضوع نهایی عاری از صفات همون جوهر در متافیزیک عقلگراست و هگل با همین لمی که بهتون گفتم در مواضع گوناگونی از علم منطق این مفهوم رو نقد میکنه و ایده اصلی رو به این صورت بیان میکنه. میگه اگر صفات بخوان تحقق پیدا بکنند، باید در یک شی تحقق پیدا بکنند که از وجود این صفات به مثابه علت پشتیبانی بکنه. هگل اسم این رو چی میذاره؟ اسم این رو میذاره موضوع بدون صفات و میگه این موضوع از تمام تعینات جدا هست و از اونجایی که فاقد هر گونه تعینی هست ناشناختنی هست. یعنی این موضوعی است که تمام تعینات خارج از اون هستند. حال استدلال هگل چیه؟ میگه این جوهر یا موضوع عاری از تعینات نسبت به هر تعینی بی تفاوت است. پس این موضوع به عنوان علت یا دلیل تعینات معرفی میشه در حالی که نسبت به تعینات بی تفاوته. یعنی هم دلیل اونها هست هم دلیل اونها نیست. و به نظر میاد تصور کانت از امر نامشروط هم دقیقاً به همین مفهوم متافیزیک عقلگرای، مفهوم جوهر در متافیزیک عقلگرای خورده. این برای نمونه بهتون میگم، کانت در تمهیدات میگه در تمام جواهر موضوع حقیقی، اینو در نقد در واقع جوهر اندیشنده میگه، ولی خب میشه گفتش که تو همه اینا همین مطرحه. میگه در تمام جواهر موضوع حقیقی، یعنی آنچه با کنار رفتن تمام عوارض باقی میماند، برای ما ناشناختنی است. در این حال عقل محض برای هر محمول به دنبال یک موضوع است و اگر خود این موضوع یک محمول باشد، برای آن نیز به دنبال یک موضوع خواهیم بود. اما مسئله آن است که این موضوع محض، دقت کنید، مسئله آن است که این موضوع محض هیچگاه به شناخت در نمی آید. از این رو یک موضوع نامشروط از صفات و تعینات داریم که در جستارهای متافیزیکی اون رو به عنوان حامل نهایی صفات وضع میکنیم ولی در این حال قابل شناخت نیست. پس تا اینجا میدونیم که کانت یک موضوع، مفهوم موضوع نهایی یا جوهر به عنوان زیرنهاد رو به عنوان یکی از صور امر نامشروط مطرح میکنه و دو، از نادانستنی بودن این امر میگه. چرا؟ چون این جوهر مفهومی نیست، تعین نداره و از نظر کانت ما اشیاء رو تنها از طریق مفاهیم میشناسیم. پس چرا این ناشناختنیه؟ چون عاری از تعیناته. اما هگل چی کار کرد؟ هگل بر مبنای بیتفاوتی ارزش تبیینی چون این موضوعی رو انکار کرد. یعنی ناشناختنی بودن این جوهر تأثیری بر محدودیت معرفت و در نتیجه شکاکیت نداره. هگل مشخصه کلی این متافیزیک رو، یعنی متافیزیکی که کانت هم به نظرش میاد بر همون مبنا از دریافت از متافیزیک داره جلو میره، یک دریافتی از امر مطلق میدونه که این امر مطلق یک موضوع حامل صفات و عاری از تعییناته. پس موضع کانت رو نسبت به امر نامشروط ما در قالب دو گزاره صورتمندی میکنیم. میگیم بنیاد کامل پاسخ کامل را به پرسش های چرایی ممکن میسازد، این بنیاد کامل یا این امر نامشروط جوهری برهنه است که مطابق موضوع در احکام موضوع محمولی است. خب هگل چیکار میکنه؟ هگل اولی رو میپذیره، دومی رو انکار میکنه. یعنی استدلال میکنه پاسخ به پرسش چرایی و پاسخ کامل به این پرسش با تصور متفاوتی از امر نامشروط امکان پذیره. به طور خاص باید توجه داشت هگل ایده حامل صفات فاقد صفت رو به عنوان بنیاد اون صفات از اساس تناقض‌آمیز میدونه. چطور؟ تناقض چیه؟ میگیم یک، باید حامل صفات نهایی یعنی جوهر برهنه به عنوان امری نامشروط از صفات وجود داشته باشد. دو، امر نامشروط از صفات نسبت به صفات نامتعین بوده و نمیتواند آنها را تبیین کند. در واقع تناقض چیه؟ تناقض اینه که این جوهر از یک سمت برهنه است و فاقد تعیناته، از یه جهت بنیاد تعیناته، بنابراین دارای تعیناته. تناقض اینه. بنابراین هگل به جای این که جوهر رو در قالب حامل برهنه صفات درک بکنه، جوهر رو در قالب همون تعینی مطرح میکنه که از ابتدا هم ما روی همون رفتیم، مفهوم. یعنی چی میگه؟ یعنی میگه اون چیزی که بنیاد اشیاء رو میشناسه یک جوهر نیست، بلکه مفهوم درونیه. مفهوم همونطور که گفتیم در دلالت هگلی خودش محمول به معنای صفتی نیست که از خارج به موضوع نسبت داده میشه. پس مفهوم چیه؟ مفهوم تعین درونی خود موضوعه. ببینید برای اینکه مسئله بهتر درک بشه، من انتقاد هگل به اسپینوزا رو مرور میکنم. از نظر اسپینوزا فکر و امتداد صفات خدا یا صفات اون جوهر واحد هستند و اندیشه و جسم متناهی ما وابسته به خداست به عنوان حالاتی از اون دو صفت. علاوه بر این اسپینوزا استدلال میکنه اندیشه و امتداد هیچ کدوم به واسطه دیگری قابل درک نیست. پس اگر این صفات چنان مستقل هستند، یعنی اندیشه و جوهر، که هیچ کدوم نمیتونن دلیل دیگری باشند، در این صورت یک جوهری وجود داره که این صفات در اون جوهر تحقق دارند. اما هگل میگه از این جوهر نامتعین محض اسپینوزایی نمیشه تعینات رو نتیجه گرفت. چرا؟ چون این جوهر نسبت به این حالات بی تفاوته. و از اونجایی که فرض بر اینه همه چیز قابل تبیینه و از اونجایی که حالات متناهی قابل تبیین نیستند، بر این اساس هگل نتیجه میگیره اسپینوزا واقعیت حالات متناهی رو انکار میکنه. رسیدیم به اینجای بس که با این اوصاف از نظر هگل از بیتفاوتی جوهر اسپینوزا لازم میاد تمام امور دیگه انکار بشه. پس از این جهت هگل میگه فلسفه اسپینوزا ناکیهانگراییه، یعنی نفی تمام واقعیت متعین متناهی. و از این نظر، از نظر نقطه نظر هگل، دریافت اسپینوزایی از جوهر تناقض آمیزه. یعنی جوهری که بخواد نامتعین باشه و و بنیاد تعینات باشه این تناقض رو میزه. چرا؟ چون اسپینوزا داره میگه در تعریف جوهر میگه من از جوهر چیزی را میفهمم که فی نفس است و از طریق خود درک میشود، یعنی مفهوم آن به مفهوم دیگری نیاز ندارد. هم از نظر هگل این امر فی نفسه نمیتونه بنیاد تبیین امور دیگر باشه. هگل به یه نحو دیگری علیه اسپینوزا استدلال میکنه. اون استدلال هم اینه، اینکه موجود متعین متناهی از وجود نامتعین نامتناهی قابل انکار، قابل استنتاج نیست. پس ببینید، از نظر هگل برخلاف کانت که امکان منطقی چنین جوهری رو میپذیره ولی میگه واقعیت اون برای ما ناشناختنیه و در نتیجه از امکان منطقی چنین جوهری و ناشناختنی بودن اون محدودیت معرفت ما رو نتیجه میگیره، هگل از اصل ایده جوهر نامتعین رو ناسازگار میدونه و در نتیجه این ناسازگاری هایی رو که به اصل این ایده برمیگرده مستلزم محدودیت های شناختی برای انسان نمیدونه. یعنی به تعبیر هگل ناممکن است آنچه را که فی نفسه است بدانیم، چرا که شیء فی نفسه دقیقاً به معنای بدون تعین است و عدم امکان پاسخ به این چیستی شیء فی نفسه در خود پرسش قرار دارد. یعنی اگر بخوایم بگیم چرا شیء فی نفسه ناشناختنیه، به این دلیل که اصلا در ذات خودش یه ایده ناشناختنیه، این ربطی به قوه شناختی ما نداره. ما این شیء فی نفسه با همین لم میشه همون مطلق اسپینوزا. بنابراین هگل چیکار میکنه؟ از تناقض‌آمیز بودن ایده جوهر نامتعین میاد یک تحولی ایجاد میکنه در ماهیت دلیل، در ماهیت علت، و اون میاد از جوهر صرف نظر میکنه، جوهر رو با مفهوم درونی جایگزین میکنه. یعنی شیء فی نفسه رو به جای اون که انتزاعی از خدمتتون عرض کنم تعینات بدونه، یعنی بگه آقا شیء فی نفسه به عنوان بنیاد یا اون جوهر الهی به عنوان بنیاد که این یه چیزیست انتزاعیست از تمام تعینات، میاد میگه نه، حقیقت این امور در مفهومه. پس حقیقت شیء جوهر برهنه نیست، مفهوم. از این جهت هگل از این ادعای حد اکثری که یک جوهر واحد و نامتعین در پس واقعیت به عنوان دلیل تمام امور متناهی تحقق داشته باشه دست میکشه، ولی مسئله تبیین کامل رو کنار نمیگذاره، بلکه اونو با چی جایگزین میکنه؟ با یه امری که دارای تعین مفهومیه. پس یک ادعای حد اکثری و نه حد اکثری محض رو با اون ادعای حد اکثری محض کانتی جایگزین میکنه. حالا باید به این پرسش جواب بدیم که هگل چطور این در واقع امر مطلق رو از طریق تعین مفهومی توصیف میکنه، یعنی اون امر مطلق دارای تعین مفهومی چیه. تا اینجا ما فقط جنبه سلبی پروژه هگل رو نسبت به اون ادعای ایجابی در واقع پروژه متافیزیک عقلگرا بررسی کردیم. یعنی گفتیم اون ادعای حد اکثری رو هگل نقد میکنه، منتها جنبه ایجابیش اینه دیگه، حالا که جوهر رو میخواییم با مفهوم جایگزین بکنیم، این مفهوم چطور میشه مفهوم نامشروط؟ برای این کار من میام بخش شیمی علم منطق رو مرور میکنم. چرا؟ چون این به ما کمک میکنه برای ورود به ایده مطلق. بخش شیمی ناظر به گونه خاصی از موجودات هست که هگل به اونها میگه مفاهیم قانونمند. هگل در این بخش، این در بخش شیمی، پیرامون اون مفاهیم قانونمند یا ماهیاتی بحث میکنه که به طریق قانونمند با هم برهم کنش دارند. وقت هگل استدلال میکنه اشیاء شیمیایی برای تحقق سرشت خودشون به سایر اشیاء وابسته. پس این اشیاء مستقل از اشیاء دیگه فاقد جوهر و ماهیت هستند. بنابراین سطوح شیمیایی قانونمند به دو معنا غیر جوهری هستند. یک، در معنای اول این سطوح غیر جوهری هستند به اون معنا که اصلا ما دیگه جوهر به عنوان موضوع نهایی نداریم. خب این که هیچ، اصلا به این معنا هیچ سطحی غیر جوهر، سطحی جوهری نیست. منتها به یه معنای دیگه هم جوهری غیر جوهری هستند به اون معنا که جوهر درونی که یا اون مفهوم درونی که هگل به عنوان تبیین کننده داره به اون استناد میکنه اون رو هم ندارند. یعنی مفاهیم قانونمند از جانب خودشون و مستقلن ارزش تبیینی ندارند و ماهیت اونها تنها در شبکه‌ای از نسبت‌ها تحقق پیدا میکنه. بنابراین سطح قانونمند وجود داره ولی حقیقتاً و به نحو کامل وجود نداره. چرا؟ چون شما هر شیئی که روش دست میذاری این از طریق یه نسبت‌های تعیین پیدا میکنه. هیچ شیئی خودش یه مفهومی نداره که این مفهوم بدون نظر به مفهومهای دیگه مستقلن بتونه چی باشه؟ جنبه تبیین کننده داشته باشه. یعنی ما نیاز داریم به امری که از حیث تبیینی کامل باشه و در تبیین خودش به دیگری وابسته نباشه ولی در سطح شیمیایی این رو پیدا نمی کنیم. ببینید هگل برای توضیح مفاهیم یا ماهیاتی که به نحو قانونمند برهم کنش دارند از مثال اسید و باز استفاده میکنه. اسید و باز همدیگر رو خنثی میکنند و بر همین اساس هگل میگه ماهیت هر موجودیتی وابسته به نسبتهای اون با سایر موجودیت هست. یعنی اگر در سرشت یک بلور نمک در طبیعتش در ذاتش حل شدن در آب باشه در این صورت سرشت نمک تنها در نسبت با آب فهمیده میشه. نحوه استدلال هگل به این صورته، میگه ببینید در نگاه اول اشیاء شیمیایی خودماندگارند یا به تعبیر هگل در خودشون منعکسند، متمایز از انعکاس در دیگری. یعنی چی؟ یعنی نمک نمکه و یه ماهیتی داره که حقیقت این نمک رو نشون میده. اما این دریافت اولیه‌ای که اشیاء شیمیایی رو در خودماندگار و بی تفاوت نسبت به اشیاء دیگه تلقی میکنه باعث میشه که برهم کنش قانونمند قابل تبدیل نباشه. یعنی اینها با هم دیگه کنش و واکنش دارن دیگه. پس باید فرض خودمون رو برعکس کنیم و ارجاع بدیم به بیرون برای تعین وجود انضمامی همین اشیاء شیمیایی. پس شیء شیمیایی فی نفس قابل درک نیست و باید در نسبت با سایر اشیاء درک بشه. بنابراین با همین استدلال هگل نتیجه میگیره که اگر ایکس و وای برهم کنش قانونمند داشته باشند، یعنی اگر x با y برهم کنش قانونمند داشته باشه، این نسبت ها بخشی از ماهیت x. بنابراین وجود این گونه اشیا به شبکه کلی به هم پیوسته اونها بستگی داره. پس متعین بودگی هر امر جزئی در ساحت شیمیایی موقفی از چی میشه؟ از اون کل. یعنی هر شیء تعینش به این وابستگی داره که در اون شبکه کلی کجا قرار گرفته باشه. پس موقف انضمامی مفهوم فردی به تعبیر هگل کله، یا به تعبیر دیگه ذات کلی نوع حقیقی اشیاء جزئی رو میسازه. یعنی هیچ شیء جزئی تعین نداره مگر در نسبت با سایر اشیاء. هیچ ماهیت منفردی وجود نداره. نگیم شیء جزئی، ماهیت منفرد. از این ادعا تعبیر میکنن به کلگرایی متافیزیکی. یعنی چی؟ یعنی دلیل وجود اشیاء قانونمند همواره در شیء قانونمند دیگری یافت میشه. میگیم چرا نمک نمکه؟ میگیم چون نمک در آب حل میشه. پس این اشیاء دارای سرشت درونی هستند ولی در این حال نیستند. یعنی نمک بالاخره مفهومیه دیگه که نمک رو نمک میکنه، ولی همین نمک بودن تنها از طریق ارجاع به آب قابل درک میشه. پس هر چیز به دلیل نسبت با دیگران چیستی خاص خودش رو پیدا میکنه. هگل چی میگه؟ هگل میگه بنابر تصور رایج اولیه، درک ما از ماهیت اشیاء قانونمند یک درک اتمیک هست. یعنی اموری که در خودشون بازتاب پیدا کردن بدون اینکه در امور دیگر بازتاب داشته باشن. اما بهای چنین دریافتی چیه؟ بهای تو چنین دریافتی اینه که این یک ذات، یک مبنای بی تفاوت باشه. یعنی فردی که به نحو بی تفاوت اساساً تعین نداره. پس مشکل این نگرش در واقع این هست که این مبنای اتمیک دلیل یا چرایی برهمکنش قانونمند رو بیان نمی کن. بر همین اساس هگل دریافت اتمیک از ذوات اشیاء رو کنار میگذاره. اما در اینجا یه مشکلی پیش میاد، اونم اینه این اشیاء متقابلا در تبیین خودشون وابسته به همدیگه هستند و در سطح اشیاء شیمیایی یک نوع مستقلی از دلیل رو شاهد نیستیم. یعنی چی؟ یعنی دلیل واقع شدن اشیاء تنها از طریق نسبت اونها با دیگر اشیاءه و هیچ عنصری که دلیل واقع شدن مستقل در واقع داشته باشه نداره. هگل از همین کمبود نتیجه میگیره که در سطح قانونمند تبیین کامل ممکن نیست و تبیین کامل باید در سطحی فراتر از سطوح شیمیایی قانونمند جستجو بشه. یعنی چی؟ یعنی میگیم نمک چیه؟ میگیم نمک اونیه که تو آب حل میشه. آب چیه؟ آب اون چیزیه که نمک توش حل میشه. نمیدونم اون یکی چیه؟ همه چیز در نسبت با همه. حالا چی خودشه؟ چی به چیز دیگه ارجاع نمیده؟ اونو نمیتونید پیدا بکنید. پس تبیین کامل ندارید. ببینید به طور خاص این مسئله به دریافت هگل از تناقض برمیگرده. یعنی میدونید اینجا مسئله چیه؟ مسئله که میگیم نمک یه مفهوم درون ماندگاره، ولی وقتی میخوایم ماهیت نمک رو بیان کنیم میبینیم درون ماندگار نیست. این نمک نمیتونه خودش تبیین بکنه. این میشه تناقض. نمکی که اول قرار بود خودش رو تبیین بکنه بعد میبینیم نمیتونه خودش رو تبیین بکنه. خاطر بیارید همون دیالکتیک یقین حسی رو که اول فکر میکردیم یقین حسی به فرد تعلق میگیره بدون وساطت مفاهیم کلی، بعد دیدیم بدون وساطت مفاهیم کلی اساسا نمیتونیم علم به امر جزئی داشته باشیم. یعنی امر یعنی اشاره حسی ما هم از طریق امور کلی متعین میشه. اینجا هم همینه که فکر میکنیم نمک یه ماهیت درون‌ماندگاری داره، بعد میگیم آقا این ماهیت نمک بدون ارجاع به آب قابل تبیین نیست. پس اینجا هم در واقع تبیین کاملی نداریم. هیچی نداریم که بدون ارجاع به یه چیز دیگه قابل تبیین باشه و در سطح شیمیایی همه چیز به هم دیگه دارن ارجاع میدن بدون اینکه یه چیزی پیدا بکنیم که بگیم در واقع این به چیزی ارجاع نمیده. اینجا یه تناقض داریم. منتها نکته مهم اینه که هگل برخلاف کانت تناقض رو نشانه محدودیت شناخت تلقی نمی‌کنه تا بخواد بیاد بگه خب نه اینجا محدودیت معرفت ما دیگه، در شیء فی نفسه تناقضی نداریم، هر معرفتی هست در واقعیت ماست، ذات شیء فی نفسه خلاصه به خود ندارد عیبی، هر عیبی هست خلاصه در این معرفت ناقص و محدود ماست. نه میگه اینجوری نیست، تناقض در خود واقعیت تحقق پیدا می‌کنه. این یه نکته خیلی مهمه ها. از نظر هگل اون چیز مهمی که کانت بهش پی برده اینه، تناقض امر عارضی نیست، تناقض در ذات خود عقله، ولی عقل هم چیزی جز بیان خود واقعیت نیست. پس به طور خاص مسئله این هست که ما باید توجه بکنیم که در سطح جهان قانونمند شاهد تناقض هستیم. صورتبندی این تناقض عبارت است از این که اجزا در نسبت با همدیگه دارای ماهیت هستند، یعنی اجزا برای اینکه ماهیتشون تحقق پیدا بکنه یکدیگر رو فرض میگیرن، در نتیجه ماهیت هر شی در یک شبکه‌ای به هم پیوسته از ارتباطات و از طریق تعین کل تعین پیدا میکنه. از طرف دیگه یه چیزی به نام کل هم نداریم، یعنی نه هیچ یک از این ماهیات منفرد مستقل از ماهیات دیگه تعین پیدا میکنن که بگیم اون امر نهاییه، و نه چیزی به نام کل این وسط داریم که بگیم آقا اون کله خودش یه امر متعینیه که دیگه اجزا به اون ارجاع میدن ولی خود اون دیگه به اجزا ارجاع نمیده. بنابراین اجزا برای تعینشون به کل وابستن ولی کل تعینش به اجزا وابسته نیست، اینو هم نداریم. بنابراین چیزی که هستش اینه اساسا در سطح جهان شیمیایی ما یه چیزی به عنوان تبیین کننده نهایی و کامل نداریم. پس از یک سمت تعین هر شیئی که دارای برهم کنش قانونمند هست موقفی از کله، و از طرف دیگه خود کل هم در تعینش به اجزا وابسته است. یعنی میگیم کل چیه؟ میگیم همین نسبت‌های جزئی که اینا با هم دارن. پس یک تناقضی در سطح جهان شیمیایی به دست میاد، اجزا به کل وابسته میشن، کل هم به اجزا وابسته است. پس از یک سمت اجزا باید مستقل از کل باشن تا کل به اونها وابسته باشه، و از سمت دیگر اجزا خودشون در تعینشون به کل وابسته میشن. یعنی در واقع اول کار فرض میکنیم این اجزا هر کدوم یه ماهیت مستقلی دارن، بعد میایم میبینیم نه ماهیتشون در نسبت با همه، بعد معلوم نمیشه بالاخره این نسبت کجا میخواد تموم بشه. هر چیز در نسبت با اون یکی، هیچ چیزی هم نیست که در نسبت نباشه، این میشه تناقض. یعنی تناقض اینه، دقت کنید که کل وابسته به اجزای اجزا وابسته به کلن، این یه تعبیری از تناقضه. این تعبیر از تناقض عبارت اخرای اینه که بگیم این اجزا اولا تعین مستقل دارن، بعد ببینیم تعینشون وابسته است. تناقضش به خاطر چیه؟ چون اون وابستگی در خدمتتون عرض کنم به هم دیگه، وابستگی به کلی رو نتیجه میده که خودمون کل وابسته به اجزاست. این تناقضه. اما تفاوت نظر هگل همونطور که گفتم با متافیزیک گذشته در این هست که متافیزیک گذشته تناقض رو نشانه خطای در شناخت میدونست، یا در اندیشه کانت تناقض نشانه محدودیت در شناخت بود. یعنی متافیزیک کلاسیک تناقض رو امر عارضی میدونست، و کانت تناقض رو گرچه ذاتی شناخت میدونست ولی هر دو میگفتن با تناقض نمیشه به واقعیت رسید. از یه جهت کانت جلوتر از اون متافیزیک کلاسیکه، چون تناقض رو امر عارضی نمیدونه، ولی توجه کنید که اون هم متوجه نشده تناقض در خود واقعیته. تا اینجا دریافتیم که سطح قانونمند شیمیایی در تبیین کفایت نداره. چرا؟ چون موجودیت‌های شیمیایی در خودشون فاقد کفایت تبیینی هستند. در مرحله بعد هگل استدلال می‌کنه تبیین تام باید در قالب مفهومی دیده بشه که دارای کفایت در تبیینه و به امر دیگری وابسته نیست. هگل به اون امر نامشروط میگه ایده، منتها نخستین تعین ایده رو در حیات میدونه، یعنی در همین سطح زیستی. بنابراین مطابق نظر هگل سطوح زیستی یعنی موجودات زنده از حیث تبیین کمال توی سطح بالاتری هستند، یعنی برخلاف سطح قانونمند در سطوح زیست شناختی شاهد نمایش مفهوم درونی خود بسنده است، یعنی مفهومی که در خود شی تحقق داره و به چیز دیگه هم ارجاع نمیده. بنابراین تا همینجا ما میتونیم نگرش کلی هگل رو به ایده در قالب زیر بیان بکنیم. بگیم ایده فرایند دوسویه مفهوم و مصداق فردیه که برای تأسیس قایتمندی درونی و تأسیس مفهوم به عنوان جوهر فرد کفایت میکنه. یعنی ما یه مفهومی داشته باشیم، اینو به این شیء خاص نسبت بدیم و این بتونه این رو در واقع چکار بکنه؟ تبیین بکنه. که این تبیین کاملی خواهد بود؟ وقتی که این مفهوم در واقع به یه مفهوم سطح بالاتری نخواد ارجاع بده. بنابراین هگل اینطور میگه، میگه ایده وحدت مفهوم و فرد است، یا وحدت مفهوم و واقعیت، یا وحدت مفهوم و عینیت. ببینید، برای اینکه باز این مسئله روشن بشه، من سیر شدت و ضعف تبیین پذیری رو از دیدگاه هگل مرور میکنم. ببینید، در سطح قانونمندی، شیء قانونمند اون چیزی هست که از طریق نوع خودش قابل فهم نباشه، بلکه تنها از طریق نسبت با سایر انواع و در نهایت در کل شبکه تمام امور قانونمند فهم بشه. در سطح بعدی موجودات زنده قرار میگیرند. یعنی شما یه پلنگ رو در نظر بگیرید، یه پلنگ از چنگال های خودش برای بالا رفتن از درختان استفاده میکنه. اون پلنگ از چنگال های خودش برای بالا رفتن از درختان و شکار استفاده میکنه. منتها نکته چیه؟ نکته اینه که تمام افعال و اندام پلنگ در نهایت با ارجاع به کل پلنگ به عنوان غایت قابل توضیحه. یعنی برخلاف نمک که میخواید ماهیتشو تبدیل کنید به یه چیز دیگه ارجاع میدید، پلنگ قابلیتش به پلنگ به مثابه غایت قابل ارجاعه. یعنی تمام اندام پلنگ به عنوان وسایلی در خدمت پلنگ در مقام غایت هستند. بنابراین غایتمندی ارگانیسم این امکان رو میده تا نسبت اجزای اون با هم و با محیط بدون منحل شدن در نسبت‌های بیپایان درک بشه. پس ما یه مرحله از تبیین پذیری نسبت به اون سطح جهان شیمیایی جلوتر اومدیم. پس هر چیزی، هر جا ظهور عقل و ظهور دلیل قوی تر باشه، شی خودش رو در نسبت با اشیاء دیگه چیکار میکنه؟ حفظ میکنه. یعنی در حالی که اشیاء قانونمند خودشون رو در نسبت با اشیاء دیگه نمیتونن حفظ بکنند و استقلال خودشون رو از دست میدند، در سطح جهان ارگانیک موجود زنده با نظر به مفهوم غایت درونی خودش رو از سایر اشیاء متمایز میکنه. بنابراین سطح غایتمند از حیث تبیین پذیری بالاتر از سایر سطوح قرار میگیره. پس در سطح قانونمند دقت کنید، علت به عنوان یک ضرورت کور فهم میشه که در نظر نخست مستقل از معلول خودش قرار داره. یعنی در نظر نخست تو سطح قانونمند، تو اون سطح علی دارای این قدرت هست که منشأ چیزی باشه. خب این ویژگی رو داره دیگه. منتها در نهایت روشن میشه در سطح اون در واقع جهان شیمیایی، علت قانونمند هر فعل خودش رو در نسبت با معلول صورت میده و در نتیجه از طریق دیگری علیت اون وضع میشه و تعین پیدا میکنه. در حالی که از نظر هگل غایت این دور نیست. چرا؟ چون غایت علیت خودش رو در خودش حفظ میکنه. پس دقت کنید، غایتمندی از حیث تبیینی کامل تره. اون چیزی که به طور خاص غایت رو تبیین کننده میکنه نسبت خاص بین نوع و فرده. در این نسبت در این نسبت خدمت رو عرض کنم، نوع جوهر فرده. در این حالت خود ایده منشأ، علت و دلیل آثار فرد هست. پس به تعبیر هگل، ایده در نخستین تعین خودش حیات هست. این ایده به تعبیر هگل در عینیت نفوذ میکنه و در مقام غایت وسایل خودش رو در عینیت داره و عینیت رو به عنوان وسیله خودش وضع میکنه. حالا در همین سلسله مراتب موجودات، ایده نامشروط هم تعین خاص خودش رو پیدا میکنه. مقصود از نامشروط کامل بودن در تبیین هست. از نظر هگل نامشروط، دقت کنید، یعنی کامل بودن در تبیین. و نامشروط یک امری از سنخ ایده است، منتها این به معنای این نیستش که امور دیگه بالکل بیگانه از ایده هستند. یعنی در تمام سطوح جهان ما ایده رو داریم، یه جا ظهور ایده ضعیفه، یه جا ظهور ایده قویه. پس همونطور که قبلا هم گفتیم، حتی در سطح جهان مکانیکال هم در با مفهوم مواجهیم. پس اینطور نیستش که بگیم یه جا مفهوم هست یه جا مفهوم نیست. جهان سراسر یه امر ایدئاله، ولی هرچی ما از جهان مکانیکال فاصله میگیریم، ظهور ایده در جهان قوی تر میشه. بنابراین ما میرسیم به یک نقطه‌ای که اون نقطه ظهور، در واقع اولین نقطه ظهور قوی ایده است. اون هم سطح چیه؟ حیاته. منتها سطح حیات هم اون سطح کامل ظهور ایده نیست. بنابراین ما اینجوری باید بگیم، بگیم تبیین از نظر هگل یعنی در سر هر سطحی نیازمند به مفهوم هستیم که بتونه چرایی یا دلیل رو نشون بده، و تبیین کامل یعنی هرچه استناد به ایده درونی تر باشه تبیین کامل تره. از این رو هگل میگه در سطح ایده واقعیت با مفهوم منطبق میشه، یعنی مفهومی که به تنهایی برای بیان واقعیت کفایت میکنه. و از نظر هگل وقتی ما میرسیم به غایتمندی درونی رسیدیم به سطح ایده. منتها یه سطح غایتمندی درونی سطح جهان زیستیه، یه سطح غایتمندی درونی سطحی هستش که بهش میگه هگل روح یا همون ایده مطلق. پس ایده کجاست؟ ایده در سراسر جهان است، سطح مکانیکال هست، سطح در واقع شیمیایی است. منتها ایده به معنای خاص از سطح جهان در واقع زیستی شروع میشه، اونجایی که ما غایتمندی درونی رو داریم، یعنی اونجایی که برای تبیین به غیر ارجاع نمیدیم. ولی تو همین سطح ایده بالاتر از در واقع جهان، خدمتتون عرض کنم، زیستی، یه جهان دیگه‌ای هست که اون رو هگل بهش میگه ایده مطلق یا روح. بنابراین ببینید تصور ما از تبیین کامل تو اندیشه هگل داره تغییر میکنه. تبیین پذیری قبلا به معنای وابستگی و عدم وابستگی بود، میگفتیم این به اون وابسته است. اینجا تبیین پذیری به معنای وابستگی و عدم وابستگی نیست. اینجا تبیین پذیری یه معنای هنجاری پیدا میکنه. داریم میگیم یه سطحی هست که بهش میگیم ایده مطلق که اون امر کامله. حالا ایده مطلق چیه توضیح میدم. سایر سطوح دیگه چی هن؟ سایر سطوح دیگه بر مبنای میزان شباهتی که به اون ایده مطلق پیدا میکنند در واقع چی میشن؟ شدت و ضعف در تبیین پذیری پیدا میکنند. مطمئن نکته مهم اینه، این خیلی نکته مهمیه و بهش توجه بکنید. خود ایده مطلق گرچه تبیین پذیرترین سطح جهان هست، در این حال این ایده مطلق خودش برای تحقق به سطح پایین‌تر وابسته است. یعنی همونطور که میبینید جهان زیستی به جهان مکانیکال وابسته است، یعنی سازوکارهای زیستی بر سازوکارهای مکانیکال وابسته میشن. سطح فراتر از سازوکارهای زیستی کدوم سازوکارها هستند؟ سازوکارهای، خدمت من ارز کنم، جهان انسانی هم. خود جهان انسانی هم سطح سازوکارهای تعاملات انسانی به چی وابسته است؟ به سازوکارهای زیستی وابسته است. یعنی دیگه اینجا تبیین به معنای تبیین کامل به معنای استقلال و تبیین ناقص به معنای وابستگی نیست، بلکه یه چیزی به یه چیز دیگه وابسته است، در این حال که امر که در واقع به اون وابسته هست در تبیین به این وابسته میشه. این خیلی نکته جالبی میشه از نظر در واقع خدمتتون عرض کنم هگلی. یعنی جهان مکانیکال تبیینش وابسته به یه جهان بالاتریه که اون جهان بالاتر برای اینکه تحقق پیدا بکنه به جهان مکانیکال وابسته است. چرا؟ چون تبیین پذیری یعنی نمایش غایتمندی درونی و این غایتمندی درونی در سطح ایده مطلق در سطح روح به قوی ترین شکل به نمایش در میاد، در حالی که خود این غایتمندی درونی سطح روح در واقع ایده مطلق یا سطح روح در واقع برای تحقق خارجی خودش به سطوح پایین تر وابسته است. یعنی حالا نکته چیه؟ چرا این وابستگی تأثیری روی تبیین پذیری نداره؟ چون حیات، حالا مثلا میگم همون سطح زیستی هم به سطح مکانیکال وابسته میشه دیگه، چون حیات به سطحی وابسته است که از حیث تبیینی نسبت به اون بی تفاوته، پس مطابق دریافت هگل تبیین پذیرتر بودن به معنای کاهش وابستگی نیست. پس کمال تبیین به معنای فقدان وابستگی نیست. پس به معنای چیه؟ به معنای این هست که در تبیین به غیر ارجاع داده نشه. یعنی اگر این معیار دوم تحقق پیدا بکنه، یعنی اگر به این غیر ارجاع داده نشه، وابستگی به یک امر بی تفاوت تأثیری بر کامل بودن تبیین نداره. وقت جنبه خاص تفکر هگل چیه؟ جنبه خاص تفکر هگل این هست که این خدمتتون عرض کنم وابستگی نه تنها ممکنه بلکه ضروریه. ببینید برای مثال در موجودات زنده در این حال که یک فرایند زیستی در یک امری به نام صیانت از نفس خاتمه پیدا میکنه، ولی همین صیانت از نفس برای تحقق به سطوح مکانیکی و شیمیایی و در واقع سطوح قانونمند وابسته است. به همین خاطر هگل در مسیر علم منطق اون جوهر رو که به معنای عدم وابستگی مطلق بود کنار میذاره، جوهر رو با مفهوم جایگزین میکنه. این کنار گذاشتن به معنای کنار گذاشتن امر نامشروط نیست، بلکه به معنای کنار گذاشتن تصور رایج ما از امر نامشروطه. بنابراین ما با یه مفهوم جدیدی از جوهر مواجه میشیم. جوهر به مثابه زیرنهاد غیر مفهومی با جوهر به عنوان ذات و ماهیت امور فردی جایگزین میشه و این جوهر به مثابه دلیل آثار فرد رو توضیح میده. از این جهت هگل میگه در هر فرد زنده یک اصلی وجود داره که اون رو به موجود زنده تبدیل میکنه و به اون مفهوم میگیم مفهوم شه یا کلی، که خب البته این تلقی با تلقی از جوهر برهنه متفاوته. حالا این مفهوم هرچی قوی تر باشه کامل تر میشه. اونجایی که این مفهوم رسید به نهایت قوت خودش که میشه سطح غایتمندی در جهان انسانی یا جهان الهی، اینجا در واقع چی میشه؟ میرسیم به مرحله در واقع ظهور ایده مطلق. این در واقع حرف هگل هست. تا اینجا نشون دادیم برخی از امور نسبت به برخی دیگه تبیین پذیرترن. منتها حالا میخوایم بگیم اون امر مطلق چیه؟ اون ایده مطلق چیه؟ مطابق این توضیحاتی که دادیم، مطلق یعنی امری که تبیین پذیرترین امر باشه. خب در سطح جهان زیستی ما دیدیم اون غایت چیه؟ صیانت از نفسه. ولی از نظر هگل صیانت از نفس درسته که به چیزی غیر از خودش ارجاع نمیده، ولی همچنان در سطح جهان زیستی یک سری از امور تبیین ناشده باقی میمونند. از نظر هگل آخرین مرحله از ظهور امر مطلق اونجایی است که اون غایت درونی صیانت از نفس نباشه، بلکه اون غایت درونی آزادی باشه. پس ایده مطلق چی میشه؟ میشه فرایند تحقق مفهوم در فرد به گونه ای که اون غایت یا مفهوم درونی آزادی باشه. این ایده از این حیث مطلق هست که دارای اولویت متافیزیکیه و اولویت متافیزیکی هم از این جهت هست که ایده مطلق نوع اعلای تبیین رو متمثل میکنه. بنابراین امور بر اساس میزان مشابهت یا عدم مشابهت به ایده مطلق مرتب میشن. پس معقولیت هر چیزی در قیاس با ایده مطلق تبیین میشه. هگل به این تعین خارجی ایده مطلق میگه روح. روح یک مفهوم یا قانونمندی غایتمندی هست فراتر از غایتمندی های زیستی، که دیگه اینجا قانونمندی رو ما با ارجاع به صیانت از نفس توضیح نمیدیم. میگیم غایت اینجا چیه؟ میگیم غایت اینجا آزادیه. ببینید من این رو بگم و بحثمو تموم کنم. البته چند تا نکته دیگه هم بود که بخوام بگم، دیگه الان امروزم خسته کننده شد و بالا پایین زیاد بود. ببینید یه مسئله بسیار مهم در سنت متافیزیک این استش که از ارسطو، حالا از افلاطون ارسطو به این سمت، همواره بر نقش خاص انسان در جهان و جایگاه متمایز انسان از سایر حیوانات تاکید شده. به طور مشخص ارسطو تمایز انسان رو از سایر حیوانات در قوه نطق، تعقل و ادراک کلیات میدونست. این رو خوب میدونید. هگل هم در فلسفه خودش یک جایگاه خاصی برای انسان قائله و یک ممتازی خاصی به انسان میده. به چه معنا؟ به این معنا که اون جهانی که غایت در قالب آزادی ظهور میکنه کدوم جهانه؟ همین جهان اجتماعی انسان هست. اما دقت کنید ببینید، تمایز انسان از سایر موجودات در اندیشه هگل یک تمایز هنجاریه. یعنی چی؟ یعنی جهان مکانیکال تبیین پذیریش از چه جهت هست؟ از این جهت که تا چقدر بتونه مفهوم رو نمایش بده و تا چقدر مفهوم رو نمایش نده. یعنی نقص و کمال جهان مکانیکال بر اساس میزان شباهت و عدم شباهتش با این جهان انسانیه. سطحش در واقع زیستی هم همینطوره. بنابراین برتری جهان انسانی بر سایر جهانها یک برتری هنجاریه. یعنی این جهان انسانی که مرتبه نهایی ظهور امر مطلق هست، سایر سطوح بهش وابسته میشن، یک وابستگی هنجاری. چرا جهان مکانیکال قابل تبیینه؟ چون نمایش مفهومه. چرا به طور کامل قابل تبیین نیست؟ چون مفهوم کامل که در جهان انسانی ظهور میکنه در این جهان ظهور نکرده. به همین خاطر هم است که آزادی تو این اندیشه یه معنای محوری پیدا میکنه. یعنی هر جا که ظهور این آزادی بیشتر باشه، تبیین پذیری هم چی میشه؟ بیشتر میشه. به این معناست که دارم میگم اینها یه معنای هنجاری پیدا میکنن. یعنی سایر جهان و سایر در واقع سطوح قانونمند جهان بر اساس اینکه چقدر بتونن مفهوم رو نمایش بدن تبیین پذیر میشن، و هر چقدر از این در واقع مفهوم به مثابه غایت و غایت هم به مثابه آزادی فاصله بگیرند، از تبیین پذیری اینها کاسته میشه. این در واقع مسئله است که در واقع هگل باهاش مواجهه. حالا اینکه آیا روح مطلق، اون ایده مطلق در جهان آزاد انسانی تحقق پیدا میکنه یا نه، جهان انسانی آخرین مرتبه ای هست پیش از ظهور ایده مطلق، یعنی عالی ترین مرتبه ظهور ایده مطلق است، ولی بعد از اون هم یه ایده مطلق پرسونال یعنی امری شبیه خدای ادیان ابراهیمی داریم، این یه مسئله‌ای که تو فلسفه هگل در واقع بسیار مناقشه برانگیزه و من دیگه نمیخوام واردش بشم، چون اگه بخوام وارد این بشم یه نکاتی هم الان نوشتم که بحث ما رو مفصل‌تر میکنه و یه مقداری هم دیگه از حوصله این جلسه خارجه. حرف من این بود که ما یه چیزی داریم به نام ایده مطلق. ایده مطلق یعنی اون مرتبه‌ای که قایت به مثابه آزادی بتونه درش ظهور بکنه. مرتبه قبل از این چیه؟ اونجایی که قایت به مثابه سیانت از نفس بتونه توش ظهور بکنه. سایر مراتب چی هست؟ سایر مراتب مراتبی هست که در اون صرفا ما با استناد به مفهوم درونی داریم اشیاء رو تبیین میکنیم، منتها چون این مفهومی که مفهوم درونیه و ماهیت اشیاءه، درونی بودنش به طور کامل نیست، یعنی این درونی بودنش همواره بیرونیه، این تناقضی که تو این سطوح شاهد هستیم باعث میشه که اون مراحل مراحل در واقع ظهور ایده مطلق نباشن. هگل یه حرفی میزنه اول دایره المعارف، میگه تمام این در واقع اموری که من در امر مطلق دارم بیان میکنم، تمام این در علم منطق دارم بیان میکنم، تمام مفاهیم علم منطق ظهور امر مطلق و بیان امر مطلقه، بنابراین همه اینها امر مطلقن، منتها نکتهش اینه که یک سری از اینها ظهور ناقص امر مطلقن، یه سری از اینها ظهور کاملتر امر مطلقن. مطلق و در واقع یعنی میزان مطلق بودن اینها و شدت مطلق بودن اینها به این استش که چقدر بتونن در خودشون ایده رو به مثابه آزادیه، یعنی قایت به مثابه آزادی درونی بکنن. بنابراین تمام جهان بر مبنای این مرتب میشن که چقدر بتونن نمایش ظهور مفهوم درونی باشن. حالا اینجا یه بحثی پیش میاد که آیا با همین استنتاج میتونیم خدای پرسونال رو نتیجه بگیریم یا نه؟ این یه مسئله مناقشه برانگیزیه در اندیشه هگل و در واقع این رو دیگه من توی اینتر همونطور که عرض کردم دیگه نمیخوام در موردش صحبت بکنم. بحث این ترم ما تمام شد. من یه جنبندی بکنم. بحث ما این بود که با دریافت خاص کانت از سرشت تبیین بدون امر نامشروط تبیین پذیری ناممکنه. ما نشون دادیم امر نامشروط در اندیشه هگل میشه ایده مطلق و تبیین پذیری سایر امور بر مبنای میزان مشابهت یا عدم مشابهت با ایده مطلق هست. پس ایده مطلق دو نوع اولویت نسبت به سایر موجودات این جهان داره. یک اولویت متافیزیکی داره، یعنی ایده مطلق شکل مطلقاً کامل علت یا دلیل در جهانه و در نتیجه دارای اولویت متافیزیکیه، یعنی اون اشکال ناقص ظهور مفهوم نقصشون یا کمالشون بر اساس میزان شباهت به این ایده مطلق سنجیده میشه و همین منجر به یه اولویت معرفت شناختی هم میشه که معقولیت هر چیز وابسته میشه به ایده مطلق. پس ایده مطلق دارای دو نوع اولویت متافیزیکی و اولویت معرفت شناختیه، ولی هیچ کدوم از این اولویت ها به معنای این نیست که ایده مطلق از سطوح پایین تر چی باشه؟ بی نیاز باشه. در واقع اینجا یه مسئله رو هگل داره مطرح میکنه که شما حتی اگر به هگل یک نوع خدای پرسونال رو هم نسبت بدید، این خدای پرسونال برخلاف خدای ادیان ابراهیمی دیگه در خدمتتون عرض کنم غنای محض نسبت به سایر موجودات به سر نمیبره، یا به تعبیر یکی از مفسران کلاسیک هگل چارلز تیلور، این خدا ضرورتاً باید در جهان ظهور بکنه. یعنی اگر خداوند نسبت به جهان یک اولویت متافیزیکی هم داشته باشه، همونطور که سطوح زیستی در سطوح پایین به سطوح پایین تر وابستن، این خدا هم برای تحقق خودش به جهان وابسته است و خدا ضرورتاً برای اینکه بخواد تحقق پیدا بکنه باید در جهان ظهور بکنه. حالا اینکه این نحوه ظهورش در جهان چیه، چطور در واقع به جهان وابسته میشه، چطور در واقع از جهان مستقل میشه، این دیگه یه مسئله‌ایه که خودش پیچیدگی‌های تفسیری پیدا میکنه. این اجمال بحث ما بود و اجمال بحث این ترم ما بود. امیدوارم که مفید واقع شده باشه و دیگه من تلاش کردم که در این جلسه کل بحث رو صورت‌بندی بکنم. این اصلا ترم خاطره‌انگیزی بود با همه فراز و نشیباش. و یا به هر شکلی بود این رو به پایان بردیم. امیدوارم که حالا شما هم در حدی که حال در واقع ممکن بوده باشه استفاده برده باشید، وقتتون تلف نشده باشه، و اگر سوالی دارید من در خدمتم.